عباس، سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها می رسانند که امریکا و طالبان به توافق خیلی نزدیک شدند، اما دو جانب تا هنوز این را نمی پذیرند. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند و رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. نه صبح وقت افغانستان شد. در برنامه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا برنامه را آغاز می‌کنیم با خبرها. سرخطها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر میدهند و اردوی اسرائیل تایید میکند که چند هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داده است. مشروع خبرها. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان خبر دادند. تورن احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نیروهای افغان در بخش‌های از ولسوالی میوند 7 جنگجو کشته شدند. او افزود که در عملیات دیگر در شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان 5 جنگجوی طالبان کشته شدند. عیسی گفته است در جریان این دو عملیات 11 پناهگاه شورشیان نیز ویران شدند، اما او زمان راه اندازی عملیات نظامی را مشخص نساخته است. طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. نمایندگان ایالات متحده و طالبان روز شنبه برای سومین روز در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. این نهمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان است. ایوب خاورین، گزارشگر اعزامی رادیو آشنا صدای امریکا به دوحه، در این مورد که دو طرف چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
تا جایی که من از دو طرف بدون از اینکه نام کسی را بگیرم و چیزی که ما برداشت کردیم بسیار نزدیک شدند و برعکس دوار سابقه این بار تو هر دو طرف به ما شخصی چیزی را گفتن که امکان داره که این بار ما ایرا به یک موافقه برسیم و نهایی شود.
زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق دست یابد. تا هنوز روشن نیست که توافق احتمالی در کجا امضا خواهد شد. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوها بین افغانها و نیز برقراری آتش‌بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث بودند. خلیلزاد بارها گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد هیچ چیز نهایی نیست. طالبان تا اکنون از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. در خبر مرتبط، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، گفته است هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت: همان گونه که سخنگوی طالبان گفته است، ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحثی نداشته ایم. تصمیم حکومتداری مربوط به افغانها می شود که در مذاکرات بین الافغانیان را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه‌ها به نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. ولی قندهار میگوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. حیات الله حیات شام شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی از اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، متنفذان و نیز مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در نشست شنبه در میدان هوایی قندهار اشتراک کردند.
جامعه بین المللی، همچنان دولت افغانستان و در ضمن مردم افغانستان بالخصوص سیاسیون در این وقت حساس باید با یک جبهه متحد یک جای شود تا در گفتگوهای آینده صلح اینا برنده شود. در غیر آن، اگر خدای نخواسته بین جامعه بین المللی، حکومت افغانستان و سیاسیون و مردم افغانستان اختلاف باشه، شاید ما به نتیجه مطلوب خوب نرسیم.
جنرال مایلز براون، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در حوزه جنوب غرب افغانستان، هم در قندهار بود. بر اساس خبرنامه دفتر والی قندهار، جنرال براون گفته است هدف گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نه، بلکه برقراری یک صلح به گفته و دائمی و بایزد در این کشور است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی اسرائیل میگوید قوای هوایی این کشور بر اهداف در خاک سوریه حمله کرده تا جلو حملات تیاره‌های بی پیلوت از جانب جنگجویان مرتبط با ایران را در داخل خاک اسرائیل بگیرد. در این میان گروه حزب الله لبنان که در حمایت ایران قرار دارد، صبح امروز گفت که یک تیاره بی پیلوت اسرائیل در بیروت سقوط کرده و یک تیاره دیگر آن در نزدیکی مراکز حزب الله منفجر شده است. جت‌های جنگی اسرائیل به صورت پیهم در فضای لبنان به پرواز در می‌آیند و بارها با استفاده از حریم هوایی این کشور اهداف را در سوریه مورد حمله قرار دادند. اردوی اسرائیل حملات بر سوریه را تایید کرده و گفته است تیاره‌های این کشور اهداف را برای جلوگیری از حملات تیاره‌های بی پیلوت توسط نیروی قدس ایران بر شمال اسرائیل نشانه گرفته است. دونالد توسك رئیس شورای اروپا گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به جیفت اکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته در کانادا پیشنهاد کرده بود که روسیه به این گروه بازگردانده شود، اما توسك در سخنرانی روز شنبه‌اش در نشست گروه 7 این پیشنهاد را رد کرد و افزود:
When it comes to the speculations around inviting Russia to the table,
نخستین که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018.
Such as the Russian provocation on the Azov Sea.
اشاره توسك به الحاق شبه جزیره کرمیا و اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. اوایل این هفته جرمنی، فرانسه و بریتانیا هم مفکوره دعوت از روسیه را برای بازگشت به گروه 7 رد کردند. در حال حاضر کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با ایالات متحده اعضای گروه 7 هستند. پلیس هنگ کنگ میگوید 29 اعتراض کننده را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. انتظار می رود امروز هم اعتراضهای ضد حکومتی در هنگ کنگ صورت گیرد. حالا تظاهرات وارد مرحله تازه شده و اعتراض کننده ها خواهان استعفای کامل رهبری و مقام ها شدند. این اعتراض ها 11 هفته پیش به خاطر قانون استرداد متهمین به چین آغاز شد. تظاهرات فعلی از سال 1997 میلادی هنگامی که بریتانیا هنگ کنگ را دوباره به چین سپرد، گسترده ترین اعتراض بحران در این منطقه به شمار می رود. این تظاهرات حزب حاکم کمونیست در چین را با چالش های گسترده روبرو کرده است. و یک سفینه فضایی بدون سرنشین سایوز که حامل نخستین ربات انسان نمای روسی است، نتوانسته با ایستگاه فضایی بین المللی وصل شود. در بیانیه اداره فضایی روسکوسموس روسیه آمده است که عدم موفقیت در 24 آگست به دلیل مشکلات در سیستم وصل شدن بوده است. دیمیتری روگوزین، رئیس این اداره، در بیانیه روز شنبه گفت که تلاش‌های تازه سفینه فضایی حامل این ربات در تاریخ 27 آگست انجام می‌شود. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده که سفینه فضایی سایوز 96 متر به ایستگاه فضایی بین المللی نزدیک شده بود، اما نتوانست به آن وصل شود و از آن دور شد. در این حال اداره فضایی ایالات متحده آمریکا، یعنی ناسا، گفته است خود سفینه هیچ مشکل نداشته. ناسا و روسکوسموس گفتند که عملیه 6 نفری در محل ایستگاه فضایی با هیچ خطر روبرو نیستند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. گزارش ها می رسانند که امریکا و طالبان به توافق صلح خیلی نزدیک شدند، اما دو جانب این را تا هنوز نمی پذیرند. در صورت صلح، انتخابات ریاست جمهوری به کجا خواهد رفت؟
مقامات کابل اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظام سازی هم باید مطرح شود.
وزارت صحت افغانستان تایید می کند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شده اند.
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما، در وقتایی که جنگ می باشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته می شه.
انجام کارهای شاقه توسط کودکان خردسال در افغانستان یکی از نگرانی های خیلی بزرگ، این بار در فرا.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیفه، سرمایه مرمایه ندارم، اینجا شاگردی ماگردی میمینه که یک چیز میزه درآمد کنه، خرچ شو پیدا کنه.
رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه بمانید. تیم‌های مذاکراتی آمریکا و طالبان در قطر چقدر به یک توافق صلح نزدیک شدند؟ ایوب خاورین، خبرنگار اعزامی رادیو آشنا صدای آمریکا، بعد دو هم میگوید دو جانب خیلی به توافق نزدیک هستند، اما تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. در حاشیه گفتگوها خبرهای از بحث در مورد ایجاد حکومت موقت هم در برخی از رسانه‌ها درس کرده، اما مقام های امریکایی و طالبان این خبرها را رد می کنند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، گفته هیچ بحث در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته. آقای خلیلزاد در پیام روی حساب تویترش ناوقت شنبه چنین نوشت: همان گونه که سخنگوی طالبان گفته، ما در مورد حکومت انتقالی هیچ بحث نداشته ایم. تصامیم حکومت داری مربوط به افغان ها می شود که در مذاکرات بین الافغانیان را اتخاذ کنند. پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از شبکه خبری الجزیره گزارش دادند که توافق احتمالی میان امریکا و طالبان مشمول حکومت موقت هم خواهد بود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه با مفکوره ایجاد حکومت موقت به عنوان راه بجلو مخالفت کرده بود. تیم های گفتگو کننده ایالات متحده و طالبان روز شنبه هم برای سومین روز در نهمین دور گفتگوها در دوحه قطر دیدار کردند. خلیلزاد تلاش دارد پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح دست یابد، اما هنوز روشن نیست که توافق احتمالی مشخصاً چه وقت و در کجا امضا خواهد شد. یکی از پرسش ها این است که اگر توافق به دست آید، آیا انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان به موقع آن برگزار خواهد شد؟ جان بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان، گفته است صلح اولویت اساسی ایالات متحده است، اما او افزوده که اگر در روند صلح مشکل پیش آید، انتخابات پیشرو به موقع برگزار می شود. او این مطلب را به روز شنبه در دیدار با اسحاق رهگذر، والی بلخ در شهر مزار شریف گفت و افزود:
So we are working very hard to create that opportunity for
افغان‌ها. او میگوید بسیار سخت تلاش داریم تا فرصت را برای افغان‌ها فراهم کنیم که با یکدیگر بنشینند، مذاکره کنند و اختلافاتشان را حل کنند و به یک توافق صلح پایدار دست یابند. توافقی که مورد پذیرش بسیاری از مردم این کشور باشد و بنابراین تطبیق شود. او همچنان در تویترش ناوقت شنبه نوشت که به والی رهگذر، والی پیشین عطا، نمایندگان شورای ولایتی و جامعه مدنی تاکید کرده که تعهدشان برای کمک با افغانها در زمینه مذاکره و دریافت راه حل پایدار به منازعه افغانستان پا بر جاست. او افزوده که همچنین در مورد آمادگی های انتخاباتی با کارشناسان صحبت شد که متعهد به حمایت از روند رای دهی هستند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تولو نیوز در کابل بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. طالبان از یک طرف گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را تاکنون رد کردند و از طرف دیگر هشدار دادند که به کمپاین های انتخاباتی حمله خواهند کرد. سفیر بس گفته است تا ختم تهدیدهای امنیتی در افغانستان نیروی ایالات متحده در این کشور حضور خواهد داشت. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارد که بسیاریشان در چارچوب ماموریت حمایت قاطعی ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ضمانت در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوهای بین افغانها و نیز برقراری آتش بس فراگیر و همیشگی از مسائل مورد بحث در قطر بوده است. خلیلزاد پیوسته گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد، هیچ چیز نهایی نیست.
نهمین دور گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه و گزارشات در مورد رسیدن به توافق. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح دست یابد، یعنی در کمتر از یک هفته. در صورت امضای توافق صلح میان تیم‌های مذاکراتی امریکا و طالبان در قطر، انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ این پرسش را هم مصطفی صدیقی در آغاز صحبت از عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن، مطرح کرده است.
هنوز دقیقا معلوم نیست که نتیجه توافق دو جانبه ایالات متحده با طالبا سر قضیه خروج نیروها و تعهدات مبارزه با تروریسم در آینده چی تأثیرات بالای روند سیاسی در مجموع خواهد داشت، چون قرار است که یا همزمان یا پس و پیش با اعلام این توافقنامه موضوع پروسه بین الافغانی مطرح شود و قرار است که در آینده نزدیک نشست دیگه از نمایندگان سیاسی و طالبا و جامعه مدنی و این آن در یکیش امکان داره پایتخت‌های اروپایی دایر شود که در اونجا من فکر میکنم که قضیه سرنوشت انتخابات بیشتر معلوم خواهد شد.
جناب صمد، شما در جریان هستین که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی گفته بحث در مورد حکومت موقت صورت نگرفته. یکی از مسائل مورد بحث اما نوع نظام آینده در افغانستان است. طالبان به گونه مثال تا کنون از موقف امارت اسلامی سخن گفتن، در حالی که رئیس جمهور غنی همواره بر جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده و حفظ ارزش‌های تقریبا 18 ساله. آنچه که روشن نیست این است که در آخر روز این دو دیدگاه چطور میتونه سازگار شود.
این جزء اونمو صحبت هم مسلکی هم سیاسی و هم ملی خواهد بود که افغان‌ها در قید در چوکات پروسه بین افغانی باید انجام بدن. این موضوع را نه طالب میتونه که تحمیل کنه برای کسی و اصرار ورزه که این باشه و آن باشه، نه به فکر میکنم که مقامات کابل فعلا در موقف، اگر خواهان صلح هستند، اگر موضوع صلح هست در افغانستان، موضوعات مربوط به نظام و نظام سازی هم باید مطرح شود و آیا در تغییر در نظام میایه نمیایه به چه شکل و هر همه باید با یک اندازه انعطاف پذیری داخل از این پروسه شوند.
خب شما میفهمین که روند صلح با امیدواری و نگرانی دنبال میشه. یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا توافق میان ایالات متحده و طالبان به افغان‌های عادی صلح به ارمغان خواهد آورد با توجه به حمله اخیر مرگبار بر محفل عروسی در کابل که جان 80 تن را گرفت و جنگجویان داعش مسئولیتش را پذیرفتند؟
موضوع امریکا در اینجا و جامعه بین‌المللی ختم نمیشه، به این معنا که این مبارزه چون مبارزه ضد تروریسم است و تروریسم بین‌المللی، اینا هم یک وجیبه و یک مکلفیت و مسئولیت دارن که در به نظر ما که نه تنها کمک کنن این مبارزه را، بلکه حتی حضور از اونا از لحاظ استخباراتی، از لحاظ امنیتی و یا بعضی عملیات های خاص امکان رو ضروری باشه. این به این تعلق داره که امریکا با طالبان سر از این موضوع به چی توافق رسیده و بعداً این توافقات چطور متباقی اقشار سیاسی افغانستان در بر میگیره.
عمر صمد از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. زرغونه منگل شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه برتانوی گاردین در شماره اخیرش مقاله را در مورد 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان به نشر رسانیده است. مقاله اظهارات سایمون دیگنز، یک افسر ارشد برتانوی را گرفته که می گوید 100 سالگرد استقلال افغانستان از برتانیا نماینگر روابط درازمدت برتانیا و افغانستان بوده و از مکلفیت های ما در برابر این کشور سخن می گوید. به نوشته گاردین، افغانستان هفته گذشته استرداد استقلالش را در حال جشن گرفت که مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت نامه صلح در قطر جریان داشت. در ادامه مقاله آمده است که این توافق با پیمان سال 1989 میلادی در مورد ختم دخالت شوروی سابق در امور افغانستان شباهت دارد. به نوشته نویسنده مقاله، با وجود آن که روزها از جنگ که باخته بودند ناامید شده بودند، ولی در سال 1989 برای ختم عملیات‌های جنگی خود در افغانستان مذاکره کردند و شماره از نظامیانشان را از افغانستان کشیدند. 3 سال بعد از آن مشاورین نظامی روسی هم از افغانستان خارج شدند و 2 سال بعد آن رژیم رئیس جمهور ازبک دکتر نجیب الله سقوط کرده، نخست مجاهدین و بعداً طالبان در سال 1996 به قدرت رسیدند. به نوشته مقاله گاردین، با وجودی که چنین چیز تکرار نخواهد شد، ولی با آن هم آینده امید بخش به نظر نمی رسد. در مقاله پیش بینی شده که به همان شکل که شوروی سابق اقدام کرده بود، غرب نیز در افغانستان عمل خواهد کرد و قوایش را خواهد کشید. نابسامانی ها در افغانستان وجود خواهند داشت و احتمال مواجه شدن دستاوردهای چند سال گذشته با خطر هم محسوس است. نویسنده پیش بینی می کند که چند سال آینده برای افغانستان دشوار خواهد بود و غرب، مخصوصا برتانیا، باید در کنار افغان ها بایستد. گاردین می افزاید زمان بهتری از همین حال وجود ندارد که در آن وعده هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ختم جنگ افغانستان داده بود عملی شود. هفته‌نامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش در مقاله به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان اشاره کرده و میگوید سال 2019 بیشترین تلفات قوای آمریکایی را نسبت به 5 سال گذشته در بر داشت. هفته گذشته 2 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که با آن شمار کشته شدگان به 14 تن رسید. به نوشته مقاله، رئیس جمهور دونالد ترامپ از 10 سال به این طرف مخالف جنگ آمریکا در افغانستان بوده است. ترامپ بار بار از جنگ‌های بی‌نتیجه و نقش آمریکا در نقاط دیگر جهان به حیث پلیس انتقاد کرده و خواهان ختم آن شده است. رئیس جمهور آمریکا وعده ختم چنین چیز را هم در جریان کمپاین انتخاباتیش داده بود و هم در ایام ریاست جمهوریش روی آن تأکید داشته است.
انجام کارهای شاقه توسط کودکان خردسال در افغانستان یکی از نگرانی‌های خیلی بزرگ دانسته می‌شود. این بار در ولایت فرا مردم فعالان مدنی خیلی از افزایش کودکان که به کارهای شاقه مجبور شدند نگرانی دارند. آنها از دولت خواهان توجه جدی برای این کودکان شدند. جزئیات بیشتر را حفیظ‌الله نورزاد از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
باشندگان و برخی از فعالین مدنی فرا از افزایش کودکان خیابانی و انجام کارهای شاقه توسط آنها ابراز نگرانی می‌کنند. این باشندگان دولت و نهادهای همکار در بخش کودکان را در این زمینه به سلنگاری متهم نموده و میگویند که در این بخش هیچ برنامه از سوی هیچ نهاد کمک کننده روی دست گرفته نشده است.
نسل‌های آینده برای این حکومت‌های فعلی، برای حاکمان فعلی، برای اینا نفرین خط فرستاد که شما بر ما چی یک سرمایه نه بلکه یک زهر، یک نسل بسیار بدی را بر ما به میراث گذاشتین که امروز ما نمی‌تونیم که امیز زندگی عادی خود هم پیش ببریم و خود این بیچاره هم بار دوش جامعه است که بر رهزنی، دزدی، مواد مخدر، به افعال گوناگون بله که در جامعه اینا بدبختی رو بار میرن اینا بار خواهد.
مکتب نمیره، اقتصاد ضعیف، سرمایه مرمایه ندارم، اینجا شاگردی ماگردی میره که یک چیز میزه درآمد کنه، خرج شو خود پیدا کنه، وضع ناخوب نیه، نداره چیز نداره به دست بخوره دقیقه مکتب و چیکار کنه.
یک راهی وجود داره که ما بتانیم خانواده هایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند یا نانآور خانواده خود از دست دادن تفکیک شود و روی از این کار شود تا ما بتانیم زمینه اشتغال زایی رو برای کسی که سرپرست خانواده است، برای کسی که نانآور خانواده است، ما مهیا بسازیم تا بتانیم که اطفال زیر سنی که مصروف کارهای شاقه هستند از اونا مصروفیت هایی که نظر به سن از اونا ایجاب نمی کنه برای کسایی داده شود که بتانه که نانآور خانواده شود، بتانه که در آینده فامیل و خانواده رو بتانه کنترل کنه. فقط نیاز به همکاری است، نیاز به تفکیک است، نیاز به جمع‌آوری اطفالی هستند که اینا همیشه مصروف کارهای شاقه هستند.
در امین حال خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتی فرا میگوید دولت باید برای آن دست فامیلای فقیر و بی‌وظایف زمینه کار را مساعد نمایند تا کودکانشان بتواند در آینده برای تعلیم و تربیه رو بیاورند و افراد با سواد به جامعه تقدیم گردد.
باید دولت زمینه مساعده که و هر غریب خلقوتا و هر مظلوم خلقوتا چی اغو د کورنی مشکل د حلسی به تا کولا چی خپل اولادونه مکاتب ته واسطه حکومت باید ته خاص توجه وکي د یو نماینده فصیفات می ورته د حکومت صدا ده چې دا موضوع ته ډیره خاص توجه ولري.
تعداد از کودکان خیابانی که در سطح شهر فرا مصروف جمع‌آوری زباله ها و هم مصروف فروش کردیت کارت هستند میگویند از روی مجبوریت دست به این کار میزند و از درس و تعلیم نیز محروم هستند. این اطفال از دولت میخواهند که زمینه تعلیم و تربیه را برایشان مهیا نماید.
زار وختي را دلته کارتونه خرڅو په کارتو کې تبیر په ګټه راته پاتې بس نو دا مکان اورج شته اوی ار په دغه کې دا به وړو کور ته شمه یا
مور د دولت څخه دا غواړو چې دا مور د کوچنیان چې د شاګردان د دولت مور سره کومک وکړي مور ته تور واچي مور وطن سم څه سول راسي ارامي راسي جنگ نه وسی
چلوم بیا پر بل چا خرڅوم دیر سر بیر خوی پیدا کوم دا ورځ یو لمی خپل کور یا مکتب ته مور پیسې نه شیل ورو مکتب ته زه دغه کار کوم نه خلاص یو لار څه مکتب ته دغه کار کوم نو دا د چې دولت ته چې مور ته پیسې پیدا کاو او دغه څنګه مکتبونه سم سي مور مکتب ته لار.
با این حال مرویس رنجبر رئیس کار امور اجتماعی فرا افزایش کودکان خیابانی را در این ولایت میپذیرد اما میگوید این ریاست برای اطفالی که در سطح شهر فرا کارهای شاکر انجام میدهد از سوی برخی نهادها کمکهای نیز انجام داده است و در آینده نیز پلانهای برای جمع‌آوری این اطفال روی دست دارد.
به صورت کل در سطح کشور اطفال بی سرپرست و اطفال خیابانی وضعیت آنچنانی نداره. متاسفانه در ولایت فرا هم وضعیت اطفال خیابانی چی که باید باشد نیست. ما در جهت بهبود وضع اطفال خیابانی توانستیم یک تعداد از این اطفال را در دو بخش، بخش آموزش های فنی حرفه‌ای یک تعداد جذب کنیم و یک تعداد این اطفال هم در پرورشگاه جذب کنیم که از وضعیت بدی که روی خیابان ها دارن جلوگیری به عمل بیاید. انشاءالله که برنامه های به خاطر بهبود وضعیت اطفال خیابانی روی دست داریم که بتانیم در آینده های نزدیک وضعیت اطفال تغییر بدیم و این حالتی که دارن از این حالت بیرون بشه.
فقر، بیکاری و ناامنی سبب این شده تا اطفال زیاد دست به کارهای شاکه بزنند و برای خانواده‌هایشان مقدار پیسی را به دست بیاورند و نیز نانآور خانواده‌هایشان واقعی گردد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هیچ بحثی در مورد ایجاد حکومت موقت صورت نگرفته است. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت های قندهار و روزگان خبر می دهند. ولی قندهار می گوید در نشست در این ولایت درباره ایجاد اجماع فراگیر در روند جاری صلح افغانستان بحث کردند. اردوی اسرائیل تایید کرده که قوای هوایی این کشور بر اهداف در خاک سوریه حمله کرده تا جلو حملات تیاره های بی پیلوت از جانب جنگجویان مرتبط با ایران را در داخل خاک اسرائیل بگیرند. رئیس شورای اروپا گفته از گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 اکنون دلایل بیشتر برای دورنگه داشتن روسیه در اختیار دارد. و پلیس هنگ کنگ میگوید 29 اعتراض کننده را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. تشکر که تا این دم و این لحظات با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار از مراکز صحی بنابر ناامنی ها در برخی مناطق کشور بسته شدند. هدایت الله استانگزی مشاور این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مراکز برای 2-3 روز بسته شدند، اما با عادی شدن وضعیت دوباره به فعالیت هایشان آغاز خواهند کرد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
مسدود شدن مراکز صحی در مناطق دوردست و روستایی افغانستان نگرانی روستاییان را برانگیخته است. آنها میگویند با بسته شدن این مراکز مجبورند برای درمان بیماری خود به شفاخانه های مراکز و ولسوالی ها یا مراکز ولایات مراجعه کنند. رحمت الله از منطقه چنارتوی ولایت روزگان به رادیو آزادی گفت:
مراکز صحی در این منطقه بسته است. ما به خاطر این مسئله با مشکلات زیاد مواجه هستیم. زمانی که بخواهیم مریض را به مرکز برسانیم، به خاطر خرابی راه‌ها مریض بسیار اذیت می‌شود.
پچاده به ډیر مشکل دی مریض.
رحمت الله از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه می‌خواهد تا امنیت مراکز صحی را در مناطق ناامن تامین کند تا این مراکز به مشکلات مردم رسیدگی نماید. این تنها رحمت الله نیست که از چنین مشکل سخن می‌گوید، بلکه شمار زیادی از روستاییان مناطق ناامن دیگر نیز از این مشکل رنج می‌برند. زبیر صافی از ولسوالی دره‌پیچ ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مرکز صحی یکی از نزدیکانش در رای کلینیک جان داده است.
زمانی که مریض را به کلینیک دانگام آوردیم، کلینیک صحی بسته بود. وقتی که به کلینیک اسمار بردیم، مریض ما جان باخت.
روستاییان که مراکز صحی آنها مسدود شده میگویند که در این مراکز خدمات درمانی کم ارائه می شود، اما مسدود شدن آنها مشکلات را بیشتر می کند. محمد کریم از ولایت نارام هلمند هم مشکل مشابه دارد.
به دلیل ناامنی ها در برخی از قریه های این ولایت مراکز صحی با مشکلات زیاد مواجه شده است. یعنی در برخی جاها کلینیک فقط به نام است، نه کارمند دارد و نه هم دوا.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون به دلیل ناامنی ها 111 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان برای مریضان بسته شده است. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید تنها تعداد اندکی از مراکز صحی به دلیل ناامنی در ولسوالی های ولایات هلمند، قندهار، کنر، پکتیا، زابل و اروزگان به گونه موقت از فعالیت باز مانده اند. هدایت الله استانگزی مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مثلا در کنر یا در هلمند، در قندهار یا در ولایات جنوب شرقی ما در وقتایی که جنگ می باشه موقتا برای 2 روز یا 3 روز مراکز صحی ما متاسفانه بسته میشه، ولی به مجردی که وضعیت تغییر میکنه دوباره مراکز صحی ما فعال میشن. و این معلوماتی که 111 یا 112 مرکز صحی ما کاملا بسته، این معلومات کاملا غیر موثق است.
بر اساس اظهارات مقام های وزارت صحت عامه، در حال حاضر بیش از 3000 مرکز صحی در سراسر کشور فعالیت می کنند. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز نسبت به هدف قرار گرفتن مراکز صحی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمدند. آنها در موارد گوناگون از جمله ایران، روابط تجارتی میان آمریکا و چین و همچنین بازگرداندن روسیه به این گروه صحبت میکنند. اما مخالفت با این پیشنهاد در آغاز نشست آشکار بود. مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 تکنون دلایل بیشتر برای دور نگه داشتن روسیه در اختیار دارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده که روسیه دوباره به این گروه آورده شود. اما توسک در سخنرانی به نشست گروه هفت روز شنبه این پیشنهاد را رد کرد و افزود: نخست این که همه دلایل مبنی بر دعوت نکردن روسیه در سال 2014 همچنان پابرجاست. دلایل دیگر هم وجود دارد. به طور مثال اقدام تحریک‌آمیز روسیه در بحیره آزوف در سال 2018. اشاره توسک به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه و همچنان رویارویی با اوکراین در نوامبر سال 2018 در تنگه کرچ در بحیره آزوف بود. پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی و بعد حمایت از نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین، روسیه از این گروه برون کرده شد. همان بود که نام آن از گروه 8 به گروه 7 تغییر کرد. در منازعه شرق اوکراین تا کنون بیش از 13,000 تن کشته شدند. رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم دو برنامه هفته وارمان. نخست حقیقت چیست؟ سپس نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و وقت بخیر. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که در ساحات ناامن افغانستان شاگردان مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستند، چگونه می توان به آموزش دست یافت و راه حل این مشکلات چیست. در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم.
جوانان نیروی سازنده آینده هر مملکت هستند و سرمایه گذاری بالای جوانان و نوجوانان می تواند تضمین کننده پیشرفت و ترقی شود. اما در افغانستان نوجوانان با مشکلات تعلیمی روبرو هستند. میشه گفت بیشتر این مشکلات در ساحات ناامن کشور وجود دارد. جنگ و ناامنی ها آنها را از آموختن علم بی بهره ساخته است. حکیم متعلم در یکی از مکاتب شهر کندوز از نبود کتاب شکایت دارد. او میگوید:
ما شاهد حال هستیم که نزدیک به گذشته امتحان چهارم ما نزدیک به امتحان سالان هستیم و تا هنوز کتاب های درسی عقد نکردیم که ما به گونه درست درس آغاز بکنیم و چنان با درس های کیفیت هم در مکاتب وجود نداره. باز وقت استادا غیاظری میکنن و در روز یک ساعت یا دو ساعت مضمون درسی میخوایم از شش مضمون درسی و نامنی ها هم بسیار زیاد شده و ما شاهد هستیم که اگر یک بار نامنی شوه مکاتب چندین روز بسته میشه و درس ها هم مختل میشه، مردم هم درستی نمیتونه به شکل درست شاگردا ما درس بخونیم.
جنگ یک پدیده شوم است که همه اقشار جامعه را متضرر می سازد و باعث مشکلات گوناگون برای افراد جامعه می شود. ادریس احمد شاهی، یک تن از جوانان ولایت پروان، از یکی از همسنفی‌هایش برای ما قصه کرد. او گفت به خاطر ناامنی بسیاری از جوانان مجبور می شوند تا مکتب را ترک کنند.
جفتر از بچهای ما که همسنفی ما دوستای ما که ما شناسان 50% دوستای ما که از مشکلاتی که ناامنی بود چیز بود مکتبشان اعلام کردن، نتونستن که بیا اجازه مرکز اتاق بگیرن، در مرکز لیلیه بگیرن یا بیاد در مرکز درس بخونن. مشکلات اقتصادی داشتن و در خود منطقه از مشکلات امنیتی خواندن نتونستن. یکی از همسنفی های مثلا خیلی نام داشت، مجبور شد که مکتب اعلام کنه، نتونست که بیاد در مرکز در کابل یا در ولایت مرکز ولایت ما درس بخونه. اقتصادش ضعیف بود، فعلا بیکار میگرده. یک تعداد دوستای ما میگه که پودری شده، یک تعداد میگه که اموج کار میکنه اموج است.
رحیم الله یک تن از جوانانی که باشنده اصلی کوهستان میباشد و حالا در شهر میمنه بولانی فروشی میکند، میگوید که تا صنف 6 مکتب خوانده است و به دلیل ناامنی مکتب را ترک کرده است.
تا به صنف 6 خواندم و بعد از او در منطقه ما جنگ شد. ما پدرم هم شهید شدن. در کوهستان مکتب می خواندم و حالا ترک کردم. در اینجا بولانی می فروشم. تنها من نیستم که مکتب را ترک کردم. برادرم هم صنف 10 بود که مکتب را ترک کرد و حالا متاسفانه در خانواده ما بی سواد، کل ما بی سواد هستیم. اگر آرامی شود و زمینه مکتب خواندن مساعد شود می خوانیم مکتب.
یکی از متعلمین ولایت غزنی که ما او را به نام مستعار شاکر می نامیم به دلیل ناامنی ها مجبور به ترک مکتب گردیده است. او می گوید
بیام پریخو مکتب اولالو.
ما مکتب را ترک کردیم. در مکتب ما اینجا سازی شده است. گاهی وقتها افراد مسلح می آمدند و جنگ آغاز می شد. ما بسیار می ترسیدیم. وقت که ساعت 8 صبح به مکتب می رفتیم، افراد مسلح می آمدند و بر بام مکتب بالا می شدند و جنگ آغاز می شد. استادان توسط موتورسیکل هایشان فرار می کردند و ما در مکتب می ماندیم. بعضی وقتها شاگردان زخمی می شدند و در راه هم ماین بود. حتی که شاگردان مکتب به خاطر ماین های جاسازی شده در راه از بین رفتند.
روانشناس استاد شرف‌الدین عظیمی میگوید در جایی که جنگ و ناامنی باشد برای شاگردان بسیار مشکل است که به درس تمرکز کنند.
دستم فکر ده بمبش یک انسان تفنگدار شده باشه، ده دروازش یک گروه از تفنگدارا شده باشه و ایم احساس کنه که هر لحظه سری تفنگدارا حمله میشن یا یک کار دیگه میشه. این شاگرد اصلا شرایط یادگیری را نداره و من احساس میکنم که در بدترین وضعیت و حالت به سر میبره و نارام است، ناراحت است. او طرف اصول یادگیری چی است؟ برای یادگیری باید شما آماده باشین، ذهنن آماده باشین، از نظر عاطفی آماده باشین و شما هیچ آمادگی دینجا ندارین. آخرین مسئلهش اینجا قوانین است، اصول است. یعنی یادگیری در کل میخواهد بر انسانها بگوید که انسان کیست، محبت چیست، عشق چیست، همدیگر پذیری چیست، انسان دوستی چیست، رابط اجتماعی چی است. شما عملا برش درس میدین که رابط اجتماعی چی است، وطن چی است، خشونت چی است، جنگ چی است. و در اونجا عملا میبینه که چند تفنگدار بالای بام بشیشته، چند تفنگدار ددان دروازه شیشته و چند تفنگدار هم در پالی استاد شیشته و یه لحظه احساس میکنه که به جای محبت یادم خون و خشونت هم میبینه. پس واضح است که اطفال متاسفانه در حالت بسیار بدی بسر میبرن. من نمیتونم حالت یک کودک را احساس کنم، این نمیتونم درک کنم. میره یک دومی که برعکس تاثیر بدی دیگه هم داره. یعنی اینا محکوم است، محکوم به آرام شستن، محکوم به مکتب آمدن، محکوم بر صنف نشستن و محکوم بر آنچه که هدایت داده میشه. استادشان محکوم است، شاگردشان محکوم است. اینجا است که کودکان احساس میکنه که این محکومیت چطور به حاکمیت تبدیل شد. ما چطور میتونیم حاکم شیم؟ ما چطور میتونیم در عین وضعیت قرار بگیریم؟ یکم که بزرگ شدیم ما تفنگ میگیریم و ما طور میریم در مکتب، سر قشلاق، سر مکتب، سر قریه و هر جایی که هر رقم دل ما شد حاکمیت میکنیم. هیچ کس پیش روی ما استاد نشه. چون اینا وضعیت رو میبینن که در مدیریت و کنترل هستن و این حالت خوش شنه.
معین تعلیمی وزارت معارف دکتر محمد ابراهیم شینواری میگوید کوشش میکنند تا مکاتب را از گروه های مسلح دور نگه دارند. و همچنان افزود 3 سال پیش در مناطق ناامن 1006 مکتب مسدود بود که تا حالا نیمه از آن مکاتب برای شاگردان بازگردیده است.
زمانی که ما یک مکتب را فعال میسازیم آن مکتب تعمیر جدید و وسایل و امکانات ندارد، چرا که ما هم امکانات در دست نداریم. اما حداقل یک خیمه یا یک فرش، تخته سیاه و تباشیر را آماده میسازیم و در کنار آن یک استاد اگر رسمی هم نباشد به طور حق و زحمه استخدام میکنیم. گشت و گذار افراد مسلح در ساحات تعلیمی قانونی نمی باشد. باید بی‌طرفی مکاتب مسئول باشد. قوای مسلح افغانستان، پلیس، اردو و امنیت ملی با ما تعهد دارد که در کنار مکاتب پوسته های امنیتی نمی سازند و نه هم از مکاتب در اهداف نظامی استفاده می کنند. و اگر اشتباهاً پوسته امنیتی در کنار مکاتب ما باشد، ما با شورای امنیت ملی تماس گرفته آنها مشکل را حل می کنند. و خواست من از مخالفین دولت همین است که مکاتب را از فعالیت های نظامی دور نگه دارند و در نزدیکی مکاتب فعالیت های نظامی نداشته باشند.
خونزی خوشا که فعال نظامی فعالیتون نوانه که
در ساحات ناامن افغانستان شاگردان مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستند و راه حل این مشکل چیست؟ در رابطه به این موضوع مصاحبه داریم با عطاءالله ویسا، رئیس نهاد راه قلم که از بسیاری ولایت افغانستان دیدن کرده و در قسمت معارف کمک های نیز داشته است.
ا
خب ویسا صاحب، شما خب به بسیاری مناطق رفتین و مکاتبی که در ساحات نامن هستن هم دیدین. میشه بگوین که شاگردان این مکاتب با کدام مشکلات روبرو هستن؟
مشکلات گسترده‌ای داره. مشکلاتی مثلا که در مناطقی دوردست کشور دارم، نبود کتاب، امکانات درسی، تعمیر و معلمین مسلکی. این کمبود و نبود اینا تأثیری بد سر شاگردای مکاتب ما دارن. و از جانب دیگر امی در منطقه گروه های مسلح سر شاگردا و سر منطقه تأثیری بد داره. و اگر حکومت باشه و اگر چیز باشه، جایی که جنگ باشه، جنگ مسلحانه باشه، این تأثیری بد داره بر منطقه. کیفیت معرف ما خراب میشه و خود شاگردا به مدل آزاد و چیز رفته نمیتونه به مکاتب که درس خود ادامه بده.
خب وقتی در ساحات ناامن جنگ است و بعض پوسته های امنیتی نزدیک مکاتب است و افراد مسلح داخل مکتب میشن، این چی تاثیرات بر روح و روان شاگردا و جریان درس میتونه بگذاره؟
جریان تدریسی از این متضرر میشه. یک ضررش اینه میسته که خود کیفیت در مناطقی جنگی به او سطح، به او اندازه، به سطح جهانی نیست، به سطح او مناطقی دیگر نیست که اوجا جنگ نیست. یعنی خود کیفیت تدریسی از او متضرر میشه، کیفیت پایین میآید. شاگردایی که میخواد در آینده به پونتونا و تحصیلات عالی بره، او راه پیدا کردن نمیتونه به تحصیلات عالی، خودمی کیفیت پایین میاد. و دیگه اوجا معلمین مسلکی پیدا نمیشه، از هر لحاظ که ما به کار دارم یا در مضامین ساینسی اوجا پیدا نمیشه، باز رأسا کیفیت معرف خراب میشه.
یک مشکل دیگه هم در این قسمت است که بعض مناطقی که در اونجا جنگ است و مکاتب مسدود میشه و سوختانده میشه، خانواده هایی هستن که توانایی دارن که اولادشان به شهرها و مناطق امن روان کنن تا درس بخونن، اما بعض خانواده ها نمیتونن که اولادشان به مناطق امن روان کنن، مصارفشان را بپردازن و یا اولادشان سنشان خرد میباشه و رفتن نمیتونن، اونا از درس پس میمونن.
ارکانی که ما در افغانستان میبینیم، آلا میلون ها کودک و از بهیری تدریسی ماندن، یک علت این نمیسته که خود جنگ است، در منطقه جنگ است، به این خاطر ای ربطه نمیتونه به منطق. و دیگه هم غربت این نمیسته سبب میشه که اینا باز را پیدا کرده نمیتونه که به شهرها بیه، به خاطر که غربت در افغانستان زیاد است، اینا توانایی ندارن که به شهرها برن و خود ادامه درس خود بدهن. و دیگه خود جنگ، ای ارقام که ما میبینیم تقریبا 5.5 میلیون کودک که حال در افغانستان محروم از بهیری تدریسی هستند، یک علت کلان گسترده خود جنگ است که به خاطر جنگ شاگردای من مرا وقتی که مکتبشان میسوزه، وقتی که مثلا فامیلشان میترسه که مثلا ما بچه خود، اولاد خود به جای روان نمیکنیم که اونجا جنگ میشه، میمره.
خب چی باید شوه در مناطق ناامن؟ کیها و چگونه باید برش راه حل پیدا شوه؟
یک مسئولیت همه جامعه ما، جامعه مدنی، رسانه ها و خود مردم ما، ملت، ای حق ملت است. یعنی ملت از حق خود باید به هیچ وجه محروم نشود. اینا منسجم شوند، اجماع عمومی جور کنند در مناطق خود که مثلا ما از ارزش های خود دفاع میکنیم، برن به هم، به حکومت، هم به گروه های مسئله صحبت بکنند. ای حق هم الهی ماست، ای حق بشری ماست، ما به هیچ وجه کودکان ما باید از ای حق خود محروم نشوند. در جهان امروزی اگر ما میبینیم که میلیون ها شاگردان میرن، چرا اولادای ای خاک محروم هستن؟ به هم به گروه های مسلح گفته شون و هم به حکومت، جایی که حکومت مسئولیت خود سم اجرا کرده نمیتوانن، اینا باید برن به او گپ بزن.
شنونده های عزیز، برنامه هوای تازه را که رویا مدومی تهیه و من فرشته غنی تقدیمتان کردم همینجا پایان میرسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در این برنامه صحبت داریم با آقای محمد شهاب حکیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. بحث میکنیم که آقای حکیمی چرا خود را کاندید کرده، چی برنامه های داره و اگر انتخابات میشه تا کجا را ادامه خواهد داد. بسیار تشکر آقای حکیمی، خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر از دعوت شما.
بیاین با این سوال شروع کنیم که چرا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده.
ما و تیم ما کسایی هستیم که 30 سال است بر مردم افغانستان در قرا و قصبات در پلتفرم بشری مصرف کار هستیم و در قسمت از بین بردن ماین ها، در قسمت خدمات صحی و تعلیم و تربیه در هر نقطه افغانستان در خدمت مردم افغانستان بدیم. ما در جریان 30 سال دریافتیم که مشکل مردم ما چی هست. مردم ما به صلح نیاز داره، مردم ما به یک نظام قانونی نیاز داره و همین نظام قانونی ضرورت داره یا وظیفهش خواهد بود که مردم ما را زمینی رفاه و آسایش برابر کنه. از او خاطر در جریان 20 سال گذشته هم یا 18 سال گذشته از شروع آقای کرزی تا به حال ما فکر میکردیم که همین دوستا از در حکومت هستن همین کار میکنن، ما کار خود انجام میدادیم، ولی حال میبینیم که کشور را به چیزها به بیراه میبرن و ما طرف خطرناک روان هستیم.
مردم چرا اعتماد کنند بر شما و بر شما رای بدن در انتخابات که شما میتونید کشور را به قانونیت طور که گفتین و به رفاه برسانید؟
ما فرزندان صدیق شاه هستیم.
اما همه میگن که ما فرزندان صدیق هستیم.
ما فرزندان صدیق شاه هستیم که 30 سال در خدمتشان بدیم، در دم دروازه هایشان بدیم. ما خانه هایشان، سرک هایشان، زمین های زراعتیشان، سیستم آبیاریشان برشان مسئول ساختیم. بنام اونا میفهمند که ما کسایی هستیم که عمر خدا در خدمتشان تیر کردیم. بنان کسایی یا تیمی که با همیت یک بکراند باشه یقینی است که مردم اونا را فکر میکنه که اینا قبلا امتحان خدا داده، مثل دیگر آوری جنگ نکردن، جنجال نکردن، رشوت نخوردن.
اما فکر نمیکنین این امتحان با اون امتحانایی که شما سپری کردین بسیار متفاوت و دشوارتر است؟
نه، اصلا مهم مردمداری است. مردمداری از کجا شروع میشه؟ وقتی که شما همه مردمتان دوست داشته باشین و همه مردم به یک چشم ببینن و همیشه در خدمتشان بوده باشن و من حیث اشخاص مسلی در مقابلشان قرار گرفته باشن. این کار بسیار ساده است نسبت به این که شما در یک تنظیم بوده باشین، شما در یک گروه بوده باشین، شما به خاطر اقتدار شخصی به قدرت رسیده باشین. بنان بر از ما واقعا سخت است ولی بر ما آسان است. ما
شما با تنظیم با گروه های رابطه نداشتین؟
در جریان تهاجم اتحاد شوروی همه مردم افغانستان کمر جهاد بسته کردن و دایی جهاد پشتیبانی کردن. ما هم در زمان تهاجم شوروی دایی جهاد مردم افغانستان پشتیبانی کردیم و در خدمت اولاد مردم در تعلیم و تربیه و در پروگرام مین پاکی و در قسمت های دیگه مصرف کار بده.
یعنی تمایل به کدام حزب خاص ندارین یا نداشتین؟
ما همه کسایی که به خاطر از دفاع افغانستان قیام کرده بودن ما را دوست داریم و در وقت پشتیبانیشان کرده
بکنم. ما همیشه دو تیپ کاندید داشتیم، یکی که استادگی میکنه، مقاومت میکنه و یکی که تا یک حد را پیش میره اما در پروسه انتخابات به نحوه پای خود عقب میکشه. شما آیا تا آخر استادگی خواهد کردید؟
ما مدر که 30 سال بی حوصله نشدیم و در قرا و قصبات خدمتکار مردم بدیم. از این کار آسانه که انتخابات از هیچ وقت بی حوصله نمیشیم و این یک چیز است. ما یک نظر در مورد افغانستان داریم که مردم افغانستان در فضای صلح‌آمیز در ساحه قانون به رفاه و به آرامش برسه. بنابراین این نظر است که ما داریم و ماموریت برش طرح کردیم. ما تا آخری را ادامه میدیم و اگر ما خودم و معاون صاحب اینا و دیگه اعضای تیم ما که تعدادشان در قرا و قصبات زیاد میرسه، ما رای خود خود داشتیم، رای خود مندازیم ولو نبریم، اما با کار خود ادامه میتیم. این موضوع یک دوره و دو دوره نیست، این موضوع حال زندگی مردم افغانستان شده. برای اینکه مردم افغانستان میخواه که صلح داشته باشن، نظام داشته باشن و زندگی آرام داشته باشن. بنان ما صدا را بلند کردیم، اول خود ما کوشش میکنیم که به جای برسانیمش. در غیر از او پیش سر ما جوانان سنایده.
شانس پیروزی تان را چگونه ارزیابی میکنین؟ تا چی حد شانس پیروزی دارین؟
شما ببینید، شما در مکتب یک متعلم دارین و این متعلم متواتر در جریان زمان تعلیم و تربیتش که در زمان صفایش متواتر آزادی داده، آدم با اخلاق بوده، کل کارهای خانگی خود کرده، درسای خود درست خوانده، امتحانات صنفی همیشه نمره بلند نگرفته. حالا شما چی فکر میکنید که او متعلم ده امتحان فاینل چطور میشه؟ طبیعی است که اگر در حقش ظلم نشوه، اگر معلم خیانت نکنه، طبیعی است که اول نمره میشه. ما 30 سال در کار تیر کرده.
یعنی شما خود از اون محصلین یا از اون شاگرده اول نمره میدانید؟
بله بله، من خودم میدونم، برای اینکه ما اون چیزی که لازم بود افغانستان انجام داده.
آقای حکیمی، 5 کار عمده ای که اگر شما کامیاب میشین و بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزنین، کدام خواهد بود که انجام بدید؟
اول کار عمده ما برنامه‌های عاجل است در مورد زنان، اطفال، معتادین، معلولین و محیط زیست. یک کار. کار عمده دیگه ما سیاست خارجی افغانستان است که ما در راستای حفظ منافع ملی خود با جهان یک جا به خاطر حفظ صلح و مبارزه علیه تروریسم جهانی یک جا کار میکنیم. دو مسئله در مورد سیاست داخلی خود، در قسمت اقتصاد ما تمام عواید از این مملکت ها که اندازش به اضافه 1000 میلیارد افغانی میشه، خصوصا عواید مالیاتی ما، این جمعایی که بسیار مهم است، این حفظ میکنیم و مردم افغانستان استفاده میکنیم. و موضوع دیگه عواید غیر مالیاتی ماست. سه کار ما در قسمت در مسائل اجتماعی، ما تمام تأمینات اجتماعی را بر مردم افغانستان این را همگانی میسازیم، خصوصا بیمه ها را که بیمه حیات است و بیمه صحت است و بیمه حوادث است و تمام انواع بیمه هایی که است، این بسیار زیاد مهم است. و در قسمت سیاست داخلی در رابطه با مردم افغانستان ما فضایی را ایجاد میکنیم که همه مردم افغانستان بفهمند که وطن از همه شان است، با کلشان حق مساوی داره و هیچ کس اول و دوم و سوم نیست.
خواهید تانست؟
وقتی که شما درستان خوانده باشین، امتحانتان داده باشین، طبیعی است که شما این کار را انجام داده میتونید.
خب انتخابات گیریم، انتخابات برگزار شد، چی فکر میکنین با توجه به تجربه‌ای که داریم در خصوص انتخابات، انتخابات افغانستان در این شرایط با همین وضعیتی که جریان داره انتخابات شفاف خواهد بود؟
نه، ما هیچ قطعا باور نداریم که انتخابات همین حکومت و با می تیمی که در حکومت است این انتخابات انجام داده بتانه. و این کمیسون بیچاره اینا دهمی وقت پیدا نخواهد کرد که اینا آزادانه تصمیم بگیرم. سال گذشته انتخابات پارلمانی را شما صبح کی عایشه دیدیم، بنان مسئول همیشه نیاز.
پس حق به حقدار نخواهد رسید؟
به حق به حقدار از اون خاطر از تاکید مایی است که باید صلح بیاید.
به نظر شما اولویت در افغانستان در شرایط کنونی با توجه به گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان، صلح اولویت داره و یا انتخابات؟
به نظر ما و دیگه شورای کاندیدا که من امرایشان هستم یک جای، نظرشان صلح اولویت داره و کلگی میگه که باید صلح بیه تا تحریک اسلامی طالبان شامل سیستم شوه که ما بتانیم در تحت اداری یک اداری موقت بتانیم هم کارهای متباقی مصالحه را پیش ببریم و یک انتخابات عادلانه و قابل قبول هم داشته باشیم.
از شورا صحبت کردین، شورای کاندیدا، شورای کاندیدا هم نظری ندارن، هماهنگی ندارن، کس به یک طرف روان است بعضا شما به طرف دیگه.
نه.
پس ایجاد از اون چیز
نیست. شورای کاندیدا در مسائل کلان که موضوع انتخابات است، سال از کلشان هم نظر است. همه میگه که حکومت انتخابات برا انداخته نمیتونه. همه تهدید کردن که انتخابات در موقعش تحریم میکنن. حتی یکی دو نفر خو تعلیق کرد و نظام رسول خودش دوال رای خدا معلوم کرد که اونا نمیتونن. حالا آمده این سرزی که شورای کاندیدا کلشان در مسائل کلان هم نظر هستن، اما در رابطه به این که شما گفتین یکی یک طرف میره دیگه تا یک طرف نی، 14 تکت انتخاباتی تهدید به تحریمشان ادامه داره. ما در این فکر هستیم، ما امیدوار هستیم که در چند روز آینده نتایج مذاکرات صلح بره و در موقعش میبینیم در عین زمان که آیا کمیسون میتونه کار خود انجام بده. یعنی با مجردی که باز ما فیصله کردیم که نه حالا نمیتونه و گپ به سبکی میرسه در وقت انتخابات رسما شورا تحت
اگر مذاکرات امریکا و طالبان منتج به توافقنامه صلح شوه به زودی ها ممکن در هفته یا در 10 روز، دو صورت شما به انتخابات خواهید رفت؟
و در اون صورت مربوط به مو فیصله میشه که آیا فیصله چی میگه. اگر فیصله تو میگه که باید به انتخابات کلگی بره، در مروز ما در انتخابات آماده هستیم، فعلا ما در کل ولایت کارم میکنم. ولی اگر فیصله فیصله شد که نه باید بگذاریم که یک دفعه دیگه مسائل هم فیصله شد، باز بعد از در موقعش یا انتخابات خط کردیم یا یک کار دیگه به مشوری همه خواهد کرد.
اگر انتخابات شد چی فکر میکنین که نتیجه در راوند اول معلوم خواهد شد یا به دور دو خواهد رفت؟
انتخابات به دور دو خواهد رفت، به هر صورت به دور دو میره، چی در این شرایط باشه چی در شرایط بعدی باشه به دور دو میره و تیمای جدید شکل خواهد گرفت. ولی ما از جمله کسایی خواهد بودیم که هیچ وقت به خاطر قدرت همراهی کس کنار نخواد آمدیم و کار خود نمید.
اگر انتخابات به دور دو میره و شما از تیمهای انتخاباتی نیستیم که به دور دو راه پیدا کنید، از کدام تیم حمایت خواهید کرد؟
ما ماموریت خود نظر خود داریم، ما این کار خود ادامه میدیم که به مردم افغانستان فعلا هم کار میکنیم، از طرق مختلف کمک کنیم، ولی جز یک نظامی که در وجه رشوت باشه، در وجه دروغ باشه، تلفی باشه و جنگ باشه، نظام باشه هیچ وقت نخواهد شد.
بغیر تیم خودتان تیم دیگه ای که زیر نظرتان پس از شما، تیم بهتر و خوبتر و برتر از کدام تیم است؟
والا من فکر میکنم که اکثریت چند مشکل دارن، در 20 سال گذشته کارایی را کردن که بسیار دیسکردیت شد کده، از اون خاطر به خاطر خدمت به مردم افغانستان ما به یک کلکتیو بسیار پاک ضرورت داریم. من فکر میکنم تمام احترامی که به همه داریم، دوستا رفیقای ما هستن، سالیان درازی که گذشت همه را دست